بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من به سید جلیل القدر که حاضر در مجلسن اصرار خیلی کردم که حاج آقا منبر برن، اونطور نپذیرفتن. جلسات دینی اول حقش با سادات، ما شیخا که بیچاره ما اونطور، چون خودشون نپذیرفتن منم به شرط اینکه درسی که ازشون گرفتیم در محضرشون پس بدیم و دعب آیونم زر پروری است دیگه، حالا انشالله اشکالات ما رو هم بعد به ما میگن. موضوع بحث این چند شب ما تفسیر اجمالی و در حد فهم و توان من، نه در حد حق مطلب، در باب آیه بسم الله الرحمن الرحیم بود. در بحث بسم الله که انسان بزند کاراشو به نام خدا و هدیه بده اعمالش رو و رفتارش رو به پروردگار عالم و کاراش رو خدایی بکنه که رنگ خدایی داشته باشه، سبقت اللهی داشته باشه، کارا کارای خدایی باشه، عرض کردیم باید اون عمل اینقدر پاک و زیبا و قابل ارزش و احترام باشه که آدم روش بشه تقدیم خدا کنه. و اون چیزی که عمل رو باطل میکنه منته. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ریاس، نفاق، کبر، از خود راضی بودن، این که فکر میکنه خیلی عمل انجام داد. میگفتن یه عابدی 70 سال زیر یک درخت اناری در گوشه باقی عبادت میکرد، ملائکه هی دیدن اسم این عابده تو لیست نیست، که از ملائکه گفت یارب بلالمین این خیلی خوب عبادت میکنه، اسمش چرا نیست؟ مأمور شد یک ملک بره و از نزدیک این عابده رو برانداز کنه، چشه عیبش کجاست. آمد و دید که نه، نماز به قول ما شب زندداری و سحرخیزی و تهجد و راز و نیازهای خیلی خوشگلی و اینها. بعد گفت اجازه میدید من هم یه چند روزی در خدمت شما باشم به شکلی که انسان در اومد. گفت مانعی نداره. تو لابلا صحبت ها که با هم گرم شدن گفت که تو نظرت درباره عبادات که میکنی چیه؟ گفت من فقط در یک اندیشم روز قیامت خدا با این همه اعمال زیاد من میخواد چجوری به من جایزه بده، من تو اینش موندم که به عدل خدا اگر خدا رفتار بکنه من پشت سر بقیه انبیا باید وارد بهش بشم. دیده ای بیچاره این به اعمالش دل بسته است و خیلی بزرگ میبین. وقت ندا آمد که بهش بگید بیاین تمام 70 سال عبادتت رو ما وزن میکنیم و این درخت اناری که با همین انار و میداری افطار میکنی و ارتزاق میکنی یه دونه از انارهای این درخت رو انتقاب بکن، بعد دو نیمش کن، در بین این انار صدها دونه اناره، یه دونه شو بگذار رو کفه یه ترازوی دیگر، در اون یک دونه از اون 70 سال عبادت سنگین تره. و اگر من بخوام با عدالتم برخورد کنم که جهنم برات واجب میشه. دل نبندید به زیادی اعمالتون، دل خوش کنید به کرم خدا، به لطف خدا. همین که آدم یه کربلا میره و میاد فکر میکنه دیگه قوغاس دیگه خیلی خیلی دیگه رفته بالا. خب بابا اولین کسی که وارد قودی قتلگاه شده شمر بود، ببخشید دیگه تو مقامت از شمر بالاتره، او که وارد قودی قتلگاه شده کربلا برو. خب 30,000 نفر دشمن امام حسین کربلا اومدن دیگه. کربلا با چه انگیزه ای؟ با انگیزه کربلا، با نیت خدایی. حالا برو هی مکه بعدم بگی بله آقا من از خدا 400 سفر عمره و حج خواستم، 40 تا هم نه، حالا یه مقدار تورم رفته بالا 400 تا شده، 4,000 تاش هم که بری اگه قرار شد آدم آدم نشه آدم نمیشه. خیلی ها مکه نرفته حاجی شدن، خیلی ها رفتند حاجی نشدن. ابوبصیر میگه من به امام صادق گفتم آقا چقدر مسجد الحرام شلوغی، این همه محرم جا نیست طواف بکنن. حضرت فرمود ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، سر و صدا خیلیه اما حاجی کمه. گفتم آقا چقدر حاجی هست؟ حضرت دو انگشتشون رو باز کردن گفتن از بین این دو انگشت نگاه کن. یه وقتی من نگاه کردم در بین دو انگشت امام صادق دیدم که تمام حیوانن. فرمود آدماشو بشمار، میگه از انگشتان یک دست کمتر آدم بود، همه حیوان بودن. واجب الحج شدگانی که از این بوم و برن، عازم خانه حقند و ز حق بی خبرن. واجب الحج شدن امسال از مال کسان، ناکسان بین که به سوی چه کسی ره سپرن. بالله این غافل سالار ریاکار دنی، ظاهرا راستگانن ولی بدسیرن. کاشکی سائقه ای آید و سوزد همه را، تا دیگر شمع از این خانه به مسجد نبرن. در روایت هست از حضرت صادق پرسید، بوبصیر آن که به تاریخ زریرش شمرن، که عیازاده پیغمبر حجاج امسال، گویی از وضع صدا بیشتر از پیشترن. حضرت آنگاه دو انگشت مبارک بگشود، گفت بنگر بشرن اینان یا جانورن. بوبصیر آنگه از دیده دل کرد نظر، دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خره. مسجد الحرام نبود، باغ وحش بود، پر بود از سگ و شغال و الاغ و خرس و خوک و اینا. آدم ها را بشمار، به زیادی اعمالت نگاه نکن، ببین کدومشو خدا قبول کرده. واقعا این روایت خیلی عجیبه. به امام سجاد گفتن آقا امسال خیلی حاجی بود، چند نفر حجشون قبول شد؟ حضرت گریه کرد فرمود 3 نفر حجشون قبول شد، منو این غلام سیاهه و این شطور ما 3 تا فقط حاجی شدیم، بقیه همه بی خود بود، همه سر صدا بود. نکنی یه وقت به هیئت اومدن دو، به تعداد جمع کران رفتن دو، به دعا نوت بخوندنات نگاه کنی ها. همین باعث میشه که دیگه این کار خدایی نیست. تا بالا میبینی، بزرگ میبینی، با عظمت میبینی، احساس میکنی سلمان فارسی زمانی، همین بدبختت میکنه. لذا نگاه بکن به این که خدا قبول میکنه یا نه. وقت جالب اینه، آدم وقتی با این نگاه کنه ببینه امیرالمؤمنین، آقایون امیرالمؤمنین، امیر متقیان، خیرالبریه، نور، کتاب، قرآن، فرقان، خلیفت الله، انسان کامل، اینه از القاب امیرالمؤمنینه. اون آقا امیرالمؤمنینی که پیغمبر اکرم فرمود 124,000 پیغمبر آمده است برای امیرالمؤمنین، که عمر ابن خطاب از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله علت فلسفه بعثت شما چیه؟ پیغمبر فرمود بعثت من یا کل ارسال رسول و انزال کتب؟ گفت آقا همش رو بفرمایید. فرمود آمدم دنیا برای دیدن روی علی، ورنه با این مردم دنیا چه کاری داشتم؟ آمدم علی معرفی کنم، من چه بگویم از امیرالمومنین؟ امیرالمومنین که اسمش اسم خداست، پیغمبر برنش معراج برای مهمانی خصوصی، خدا با زبان علی و صدای علی و کلام علی با محمد سخن میگه. این امیرالمومنین ما به اندازه امیرالمومنین با امیرالمومنین فاصله داریم. این امیرالمومنین که ما نمیشناسیمش، هرچی هم شناختیم و هرچی هم میدونیم خودشون به ما فهموندن، ولی ما کجا میتونیم علی بشناسیم؟ این امیرالمومنین وقتی میخواد با خدا مناجات کنه چی جوری میگه؟ چی میگه؟ حالا یا علی رو ببین، عظمت علی رو ببین، اون علی که همه انبیا آمدن برا من. نه نه نه، من که فرقانم، من که قرآنم، من که کتاب موعودم، من که صراط مستقیمم، من که نبع عظیمم، من که رکن رکینم، من که حسن حسینم. نه بابا نه، الهی انا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. خدا فقیر اومده، خدا با دست خالی اومدم. امیرالمومنین میگه خدا گدای در خونت اومده، خدا سر به زیر اومدم، ظلم تو نفسی. و تجارت و جلیم. اصلا مناجات امیرالمومنین آدم دیوونه میکنه ها. مولا با این عظمتش میگه ظلم تو نفس، داره درس به ما میده، و الا امیرالمومنین که ظلم به نفسش نگرده که. او میگه من فقیرم، من کوچیکم. طاووس یمانی میگه در مسجد الحرام طواف می کردم، یه وقت دیدم یه آقایی تو حجر اسماعیل صورتش رو خاکا گذاشته، یه مناجاتی داره. خوب گوش دادم، خوب دقت کردم، دیدم زین العابدین. چی میگه؟ او دیگه چقدر قشنگ حرف میزنه. الهی عبید و گب فنایک. طلبا میدونن عبد و کب و عبید و که چقدر فرق میکنه. عبد و که یعنی بندت اومده، عبید یعنی بنده کوچیکی اومده. تو خود عبد کوچیکی هست دیگه، عبید و که کوچیکتر. عبید و گب فنایک و فقیر و گب فنایک و سائل و گب فنایک و مسکین و گب فنایک. میگه اینقدر خوشگل با خدا مناجات میگرد که احساس میگردم تمام سنگریزه های کف مسجد الحرام دارن با زین العابدین مناجات میکنن. بزرگان عالم با خدا اینجوری حرف میزنن، و بعضی وقت من به خودم نگاه میکنم چقدر بیادبانه با خدا حرف میزنم. نمیشناسم که، نمیدونم چی این آقا کی. همین نماز خوندنمون خدا شاهده، مرحوم امام من شنیدم ندیدم خودم، یه بزرگی میگفت مرحوم امام فرموده بود از نمازایی که میخونیم باید بریم توبه کنیم، نه از نمازایی که نخوندیم، از اونایی که خوندیم بریم توبه کنیم که خدای ما رو ببخش. ما رفتیم رکوع گفتیم سبحان ربی العظیم و بحمده، ولی حواسمون جای دیگه بود، مثل که با تو حرف بزنیم، خود من، هممون، حضرت عباسی جمعون، اگر یکی با تو بخواد حرف بزنه، یه تو بخوای با یه عزیزی حرف بزنی، هم تو فقط آره آره بگی، سرشو تکون بده، ولی وقتی داری حرف میزنی احساس بکنی که ای گوش به حرفت نمیده چقدر بهت بر میخوره. حالا تو تصور کن، تو خودت تصور کن داری حرف میزنی با خدا، بعد حواست جای دیگه باشه، خدا چقدر بهش بر میخوره، میگه با من حرف میزنی پس حواست کجا؟ آتیش اومده خونه امام سجاد، هی زن بچه امام سجاد نار نار یبن رسول الله، آتیش آتیش آتیش. حضرت نماز میخونن، سلام نماز که دادن یه نگاه کردن گفتن چرا دیوارا سیاه شدی؟ گفتن یبن رسول الله آتیش اومد، وقت بود عبای شما رو هم بگیریم، بس که داد زدیم گفتیم انار، شما متوجه نشدید. آقا اینقدر گریه کرد، فهمود توقع داشتید حواسم جمع شما باشه، من داشتم با خدای خودم حرف میزدم، چطور حواسم جمع اطراف خودم باشه؟ این جسارت به خدا نی؟ عرض من اینه، اگر کسی عمل خودش رو بخواد تقدیم خدا بکنه، اول یه نگاه بکنه ببینه تو این اعمال چیزی هست تقدیم خدا بکنه، روش بشه بگه خدا ایمال تو، یه کار صاف سالم کامل. یک دو، چرا بعضی ها و خیلی ها و مردم معامله به خدا نمی کنن؟ خود نمیشنست. تمام مغازه‌دارا، کارخونه‌دارا هم برید سوال کنید، آقا هر مشتری وارد شد شما جنس کلان بهش میدید؟ جنستونو بدید یه کاغذ بگیرید؟ میگن نه. وقتی بحث معامله قیمتش رفت بالا، تا صاحب کارخونه مشتری رو نشناسه با اون معامله نمی کند. برید بپرسید حالا چرا من با خدا معامله نمی کنم؟ نمیدونم این مشتری کیه، فقط اسمشو بلدم خداست، فقط القابشو بلدم ارحم الراحمینه، احکم الحاکمینه، وکیل، سمیع، بصیر، شاهد، شهید، رحمان، رحیم، اینا رو فقط بلدم، اما واقعا در حد توانم، در حد حق خودش میشناسم؟ نه. خدا میگه بابا اول من خودم معرفی میکنم، منو بشناس. چرا با من معامله نمی کنی؟ نمیشتسی کیم من. تو این چند شب چند تا آیه تا بعد یه قصه ای میخوام براتون بگم، نمیدونم آیا بهش میرسیم یا نه. آیاتی که عرض کردم رو اونا که یاد داشتون به من میگن آقای میشه فقط آدرس آیاتو یه بار دیگه بگید که یاد داشت میکنن داشته باشن. آیه‌ای که خدمتتون عرض کردم بدون توضیح آیه 148 سوره بقره بود، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا تواناست. بعد آیه 255 سوره بقره، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تا آخرش. بعد آیه 29 سوره بقره است، والذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شیء علیم. خدا میگه اون چه در زمین میبینی و نمیبینی و میدونی و نمیدونی و اون چه در هفت آسمانه، اینا رو هم من خلق کردم، همه رو هم خبر دارم، از همه علوم خبر دارم، همه قوانین میدونم. تو با یکی معامله میکنی که کنه و بن همه چیز میدونه، با یه آدم جاهل، با یه موجود جاهل، با یه کسی که هیچی حالیش نیست مواجه نیستی. هم قدیره، هم رحیمه، هم زنده است، هم ولا سنتون چی؟ ولا نوم، خواب سبک نداره، خواب نمیگیردش، هیچ چیز از اون مخفی نیست، همه رو میدونه دیگه. چی؟ رحمتش بیاندازه است. من کسی میتونه رحمت خدا و مهربانی خدا را بشماره وحس کنه آیون چند تا چیز ما عاجزیم. یک، نعمتهای خدا رو نمیتونیم بشماریم. کی میتونه بگه چند تاست؟ مهربانی خدا رو هم کسی نمیتونه بگه. حالا من برای تفسیر این آیه حدیث براتون میخونم، سوره بقره آیه 163: و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. من خیلی بخشندم، من خیلی مهربونم. خدا میگه بدترین گناه زنا نیست، بدترین گناه قتل نی، بدترین گناه دزدی نی، بدترین گناه فتنه نی، بدترین گناه خدا خودش میگه یأس من روح الله، از من ناامید بشه. اینه من از زنا بدتر میدونم، من اینه از دزدی بدتر میدونم که بگی خدا دیگه منو نمیبخش، من دیگه نگاه نمیکنه. برو دزدی بکن، این حرفو نزن. برو آدم بکش، تهمت به خدا نزن. این تهمت به خداست. خدا میگه من میبخشم. چه تهمت به من خدا میزنی؟ یکی از انبیای بنی اسرائیل تو همین فلسطین داشت تو کوچه ها میرفت، یه زن و مردی رو دید از یه خونه اومدن بیرون. خب پیغمبر بود، نبی خدا بود، چشم بصیرت دارد، علم دارد، حجت خداست. دید اینا از این خونه اومدن، اینا محرم نیستن، رفته بودن گناه کرده بودن. خب غیرت الله پیغمبر دیگه خیلی ناراحت شد، اینا چطور جرأت کردن این گناه رو بکنن؟ نفرین کرد، خدا اینا مرگشون بده، چقدر بی حیا اینا. خب نفرین پیغمبر گیراست دیگه، اینا طلب پی افتادن مرد. رفت یه کوچه دیگه، دو تو زن مرد دیگه دید، اینا هم اوه بدتر از اینا، خدا مرگشون بده، مرده. تو یه کوچه دیگه آقا دوباره اومد نفرین کنه، ندا آمد تو اگه یه چرخ توی فلسطین بزنی دیگه کس نمیمونه، هی اینو بکش اونو بکش. و این خیلی قشنگه، خیلی روایت زیباست. خدا میفرماید آخه نبی من، من تو رو نفرستدم که جو نفرین بکنی، من تو رو فرستدم هدایتشون بکنی، اینو بکش اونو بکش. یعنی چی؟ بعد جالبه، امام باقر این روایت نقل میکنه، میفرماد خدا برای این پیغمبرش که غیر اولو لازم بوده تعریف خاتم الانبیا رو میکنه. میگه من یه پیغمبر دارم اسمش مصطفاست، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به ابی القاسم محمد. اینقدری پیغمبر مهربونه که شکمبه شطور رو سرش میره. آیون شکمبه شطور ندیدید شما؟ شاید من از نزدیک دیدم اونجا، موقعی که شطور نهر میکنن برید ببینید، وقتی شطور رو شکمش پاره میکنن ببینید. شما اون سنگدون مرغ رو دیدید، شکمبه گوسفند رو دیدید، شاید شکمبه گاو رو دیده باشه، اما شکمبه شطور بزرگترین شکمبه تو این حیوان ها که آقا وقتی رو سر یکی میریزا سر تا پا پر کثافت میشه. شکمبه شطور ریختن رو سر پیغمبر. ببین شکمبه گوسفند رو سر یکی بریزن ها، شاید رو شونش سرش فقط کثیف بشه، نه کل بدنش، اما شکمبه شطور یک سانت سالم نمیماند. شکمبه شطور ریزن رو سر پیغمبر، از سر تا نوک پا پر از کثافت. الله اکبر. پیغمبر وقتی این آقا که شکمبه شطور میریزه یهودی مریض میشه میره دیدنش. شما اسم اینو چی میگید؟ فکر کنید معجزه اینه که یک درخت خشک یهو چوندر بده، آره هندونه بده 2 کیلو 20 کیلو، بچه گردو مثلا خیار بده، ها عجب 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 معجزه. یعنی همین دیگه، بزرگترین معجزه معجزه اخلاقی. و جالب اینه که همه ای من و شما میتونیم این معجزه رو داشته باشیم. ما نمیتونیم چش کور رو سالم کنیم مگر عارف باشیم، مگر آقا باشیم، مگر که از اولیاء الله باشیم، اما معجزه اخلاقی میتونیم داشته باشیم. تا یکی فوشت داد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این خودش معجزه است، هیچی نگی، معجزه اخلاقی. یه ادامه دادم پیش پیغمبر، گفتن چه شنیدیم؟ میگه ما پیغمبریم. همون درست شنیدیم. گفت پیغمبر و هم معجزه داشته باشه. فهمود معجزه شما نخواین از من. ببین تو رو خدا چقدر مهربونه، گوش کنی. نخیر لابد نمتونی. فهمود من میتونم، اما شما هم هم معجزه نخواین، از برید، نمیخواد مسلمون شی، برید هم تو برید. آره بابا ما رو برید. نخیر برای چی میگی مردم اخفال میکنی؟ معجزه. فهمود حرف میزنم، معجزه از من نخواین. شما چهار پنج نفر نه خیر لابد نمیتونی، میخوای باز دراری. بابا من میتونم معجزه دراری ولی شما نمیخواد، شما کاری با معجزه من نداشته باشه. گوش کنین، این هی پیغمبر میگفت نمیخواد، نمیگفتن چرا، نه ما میخوای. یکی گفت چرا اینقدر اصرار میکنی؟ گفت آخه من میدونم شما معجزه منم ببینید مسلمون نمیشید، میشناسمتون. اما اگر کسی معجزه منو ببینه و مسلمون نشه، تا خدا خدایی میکنه تو جهنم میسوزه، من میخوام به این بلا دوچار نشه. آقا دلش برای دشمن میسوزه، گفت نه شما دلت برای ما نسوزه، ما میخوام مخلد در نار باشه. ای قمر گفت خدایا من خیلی اصرار به اینا کردم، دلم نمیخواست اینا جهنمی الالعبد بشن، دلت برای ما نسوزه. خب معجزه شما بگید چی؟ یه درختی بود 560 متری 100 متری خشک بود، اینو بگو تر بشه میوه بده. یا الله به اذن خدا همون آن تر شد میوه ده. حالا چی بوده نمیدون، به هم دیگه نگاه کردن، گفتش بگو این درخته بیاد اینجا. به خدا افسانه نیست، بیاد رو باید چی ببینی درخت جان بیا اینجا. آمه بارکالله بگو به سر جاش بیر سر جا. به خدا شوخی نمی کنم، شما فکر من شوخی میکنم؟ گفت نصفیش خوش بشه نصفیش تر بمونه، نصفیش خوش بشه اون نصف خشکه بیاد نصف تره بمونه. نصف خشکه اومد از دارم، حالا برگرده او که تره بیاد خشکه بمونه. تره تو بیا، بیچاره این درخت مادر مرده دوچاره اینا شده. بعد گفت حالا بری سر جاش، رفت سر جاش، دوباره مثل اولش میشه، مثل اولش رو. به همدیگه نگاه کردن گفتن ما تو عمرمون جادوگری مثل تو ندیده بود. مسلمون نشده. پیغمبر گریه کرد به حال اینا. آیون خدا که مثل من و شما نیست که کیلویی هی عنوان و تیتر و مقام و منزلت به اینا اون میدیم، که خدا کیلویی حرف نمیزنه، خدا رو حساب حرف میزنه، بی خود نیست. به پیغمبر میگه رحمتون للعالمین. اینا به ابراهیمش نگفته، به موساش نگفته، به عیساش نگفته، به نوحش نگفته، به این پیغمبر گفته. خدا میگه بدترین گناه اینه که شما تهمت به من خدا بزن. من بنده خوبم، اینقدر مهربونه بابا محمد، هرچی هم خوب باشه بنده منه، بدترین بلا رو سر پیغمبر من میارید دعاتون میکنه، وقت تهمت به خدای این آقا میزنی، من که خودم اینو خلقش کردم، منی که این پیغمبرم رو دوست دارم به خاطر صبرش، به خاطر حلمش، به خاطر اخلاقش، به خاطر آقاییش، به خاطر دعاهاش که 63 سال عمر کرد اما یک نفرین به کسی نکرد، فقط دعا کرد. وقتی هم میخواست بمیره جونشو به اسرائیل نمیداد، گفت چرا این گلو بو نمی کنی؟ گفت خدایا من تا نفهمم تکلیف امتم روز قیامت چی میشه جونمو نمیده. حالا هم چون نمیخواد بزنی برای کی جونه میزنه؟ امت من گناه دارن، اینا آبروشون بره، اینا برن جهنم. ندا اومد اگه یک سال امتت قبل مرگشون توبه کنن من میبخشمشون. راضی شدی؟ گفت نه. یک ماه قبل از مرگشون نه، یک هفته نه، یک روز نه، یک ساعت قبل مرگشون توبه کنن نه، همون موقع که دارن جون میدن میگن الهی العفو من قبول میکنم نه نه نه. پس چی میخوای؟ گفت خدایا تمام زحماتی که انجام دادم به امر خودت قابلیم نداره، ای خواستی مزد به ما بدی؟ اگر خواهش من اینه روز قیامت آبروی امت ما جلو بقیه امت ها نبر، من نمیخوام جلو امت موسی و عیسی نه خجالت بگیر. خب حالا میخوای کیف کنی؟ اشک شوق برید. آخه گریه دو جور داره، یه وقت آدم مصیبت میخونه گریه میکنه، یه وقت آدم این حرفا رو میزنه میبینه ای جان جان خیلی شرمنده است، خیلی بیچاره بوده، نمیدونست خدا کی. حالا ببین پیغمبری که این مهربونه خدا چی میگه. ندا آمد حبیب ما، قصه نخور، من حتی روز قیامت آبرو امت تو جلو تو هم حفظ میکنم، حتی نمیذارم جلو تو خجالت بکشه. من ارحم الراحمینم. من احکم الحاکمین. چرا تهمت به خدا میزنی؟ نه بس تو من شکستم دیگه، خدا نگاه من نمی کنه. نگو تو رو خدا، تو رو به خدا این حرفا رو جوانا نزنی. خدا هم دیگه من خسته شده، خدا هم ما رو ولمون کرده، خدا دیگه به ما نگاه نمی کنه، خدا دیگه حرف این خیلی عرش خدا این حرفا میده. حالا این روایت رو گوش کنی. یه ملعونیه به نام حمید ابن قحطبه. خیلی امشب دل بدین ها، خیلی دل بدین. من این آیه 163 سوره بقره که خدا میگه بابا من رحمتم بیش از انداز، تو نمیدونی من چقدر دوستتون دارم، نمیدونید. موسی ها یه روی یکی بهش گفت خدا چقدر ما رو دوست داره، گفت چقدرشو منم نمیدونم. آخه من چی بگم، چقدر بگم؟ خدایا چقدر بنده هاتو دوست داری؟ ما توی سوالی نمونیم. ندا اومد موسی، این قصه که میخوام بگم این نیستا، میخوام ببینید خدا چقدر عزیزه. باور کنین استاد ما یادش بخیر میفهمود از این آب خوردن راحت تره با خدا رفاقت کرده. اصلا خدا منتظر ما بگیم یا الله. به خدا منتظر ما سرمونه بلا کنیم. اصلا منتظر ماست، اصلا منتظر ماست. ندا آمد موسی از شهر بیرون بعد از ظهر در دامنه یک کوهی آدرس دادن، برو پشت درخت ها پنهان شو، یه اتفاق میفته بهت میگیم سوال تو جواب. رفت قایم شد پشت سنگا پشت درخت ها، دید یه جوانی تناب انداخته به دسته مادرش داره میکشونه، آوردش رو دامنه یک کوه، چاقوش رو در آورد، چشای مادر رو در آورد، چشمای مادر رو گذاشت تو جیبش. قصه چی بود؟ این پسر عاشق یک دختری شده بود، دختره گفته بود مهریه من چشمای مادرت باش. پسر بی تربیت چشا رو گذاشته بود، مادرت داشت خون میریخ از چشاش، کور شده بود دیگه. پسر مادر رو ول کرد، از دامنه کو رفت بالا که پشت او کودهی بود که معشوقش اونجا بود. هم که پسر داشت میرفت بالا، یه وقت پاش لغزید اومد بخوره زمین، ناخودآگاه گفت وای وای افتادم. یه وقت موسی میگه دیدم این مادری که به دست همین بچه کور شده بودا بلند شد گفت مادر لایت بمیرم، مواظب باش یخ نیفتی. اینقدر موسی گریه، اینقدر گریه کرد، خدایا چه محبتی به این مادر دادی، بدترین زجرا رو کشید از دست این اولاد، باز نمیتونه ببینه بچهش بخوره زمین. ندا آمد خدایا میخوای با دل ما امشب چی کار کنی؟ من اصلا امشب احساس میکنم با شبای دیگه فرق میکنم. خدایا میخوای چیکار کنی با دل ما؟ من قرار نبود این حرفا رو بزنم، تو اینا رو داری یاد من میاری بگم. ندا رسید موسی، مادر رو دیدی، محبتش هم دیدی به اولادش، برو به بنده های من سلام برسون. بگو محبت این مادر در برابر محبت من خدا به اندازه یه بند انگشتتونم نمیرسه. من خیلی دوستتون دارم، من اگه دوستتون نداشتم 124 هزار پیغمبر نمیفرستادم، من اگه دوستتون نداشتم حسین لتون نمیدادم، من اگه دوستتون نداشتم فاطمه بدون نمیدادم. چقدر مهربونه این خدا. عبدالله بزاز نیشهابوری میگه خدمت امام رضا رسیدم تو نیشهابور. خیلی کن بابا، امشب یه شبیه، نمیدونم امشب چه شبیه، یه آیه و اینا نمیتونم بخونم. فرمود امام رضا عبدالله بزاز نیشهابوری قصه ای حمید ابن قحطبه رو بگو. ظاهرا این عده ای نشسته بود، گفت خجالت هم ندید ناراحت میشی، فهمود بگو، میخوام تو بگی، من امام، من حجت خدا، من میدونم که چی کرده، من میدونم چه اتفاق، تو بگو. گفت ما یه رفیقی داریم به نام حمید ابن قحطبه، این والی و استوندار کوفه است تو عراق، بچه کوفه نی، از بس خوش خدمتی کرده است به دستگاه مأمون بردنش اونجا. از هر ظلمی که شما بگید این دریغ نمی کنه. بعضی ها چقدر بدن، بعضی ها چقدر بدن، نگاه به زندگیشون میکنی ها ببینی یک ذره نور نی، هشت سیاه. یه چیز براتون میگم جوون، البته اینه باید مال شما نیست، من شما رو نمیخوام ناراحت کنم، هم تو بشنوید، روایت داریم در آخر زمان عمرا کوتاه گناه ها بلند. طرف 5 سال نیست به تکلیف رسیده، 20 سالشه، ولی به اندازه یه پیرمرد 100 ساله گناه کرده. این علائم آخر زمان، یه نگاه بکن به خودت، می چیکار کردی، چیکار داری میکنی، خلاص وی خیلی بدی میکنه. هر کیو بفرسته در خونه هر کس و بگه حمید ابن قحطبه کاری داره، رنگ از صورت همه میپره، عبث ظالمه، دوست و دشمنم حالیش نی، نمک خوردن و نمک دون شکستن کارشه. من روز اول ماه رمضان رسیده بودم کوفه، خونه دارم اونجا، تاجر دیگه، بزاز نیشابوری، دائم السفرم، یه خونه هم کوفه دارم. کوفه میدونید که اون زمان ممنون از شهرهای مهم بودی. خیلی ممنون، ببخشید، یه صلوات بفرستم. اللهم صل علی یا حسین، لعنت بر یزید. روز اول ماه مبارک رمضان رسیدم کوفه، زمان روزه دیگه، زور بود، نزدیکی های زور بود. یه وقت دمی که در میزن آمدم، دمی که از عمال او، گفت آقای عبدالله بزاز نیشابوری، بله، حمید ابن قحطبه والی کوفه کارید داره. تا گفت حمید ابن قحطبه من قبض روح شدم، اسمش شدم، یا الله ای چه خوابی دیده برا، همین الان بیا. گفتم من وضو میخوام بگیرم برم مسجد، مسجد ولش کن، یالا. ما رو آوردن خونه یا ما رو دید و بغل گرفت و پیشونمونو بوسید و دیدیم نه خطری جایی نیست، دلمون برای تنگ شده و دست زد و غلاما اومدن و سفره بند کردن و غذا و بسم الله. گفتم ما رمضونه، روزم، من دائم السفرم، سالمم هستم، مریض نیستم و واجب روزه بگیریم، نمی تو مسلمون نیستی، مریضی تو؟ گفت نه. خب مسافر هم نیستی و چته؟ زد زیر گریه، گفت من سال هاست دیگه نه نماز میخونم نه روزه میگیرم، چون میدونم 100% خدا منو نمیبخشه، جهنمیم. گفتم چرا؟ گفت یه روز حاکم وقت مأمون ساعت 12 شب مأمون فرستاد دنبال ما، قبل اینکه صدارت اینجا رو بهمون بدن و باغ و زمین و پول و مقام. آدم خوش نقصی که بکنه دشمن پول خرجش میکنه دیگه، به دردش نخوری که پول نمیده دیگه. رفتم دیدم چند تا شمع روشن کرده، هوا تقریبا فضای اتاق تاریک بود، نه که شمع نبود، بابا خونه خلیفه است، یه شمشیر داشت دستش سبز بود، 4 زانو نشسته بود، چشم حدقه اومده بود بیرون، عصبانی آتیش از این چشا بیرون میمد. گفت حمید ابن قحطبه یک سوال ازت میکنم جواب منو بده، در برابر امر مولات که من باشم چگونه ای؟ گفتم آ مولای من، شما هر چی بفرمایید من اطاعت. گفت نه چگونه ای؟ گفتم تمام اموالمو بگید میدم. گفت بیرونش کنید. یقه ما رو گرفتن انداختنم اومدیم خونه. یعنی ساعت یک بنسیه هم بودن دنبالو. خلیفه میگه بیا، دوباره ما رو کت بسته آوردن دیم همون حالتی. گفت سوال بهت میکنم، مختو به کار بنداز، درست جواب منو بده، در برابر امر مولات چگونه ای؟ گفتم آقا من که گفتم مالمو میدم، ناموسم هم میدم. گفت گم شو. دوباره بیرونمون کرده. خدایا امشب چه شبیه هیچ ول نمیکنه، دنبال چی میگردی؟ دوباره یه ساعت بعد اومدن دنبال. خلیفه میگه بیا. آمدم آب سوال میکنم جواب منو بده، در برابر امر مولا چجوری؟ گفتم آقا مالمو میدم، ناموسم هم میدم، جانم هم میدم. گفت گم شو. عجب. ساعت 3 شب دوباره دنبال ما. بیا. گفت آ چگونه ای؟ گفتم مالمو میدم، ناموسمو میدم، جونم هم میدم، دینم هم میدم. گفت آوری کلا، از اول بگو، من یکی میخوام دینشو بده، ناموست مال خودت، پولت هم مال خودت، جونت هم مال خودت، دینتو بده. دینتو میدی؟ گفتم بله. راست میگی؟ گفت بله. دروغ بگی گردنتو با همین شمشیر دست سبز میزنم. گفتم آقا دینم هم، همه زندگی مال شما، دینمون مال شما. گفت ببریدش. ما رو آوردن تو یه خونه وسط حیات، یه چاه بزرگی، در چاه رو بگردن، سه تا اتاق بزرگ بود، درش قفل بود. در اول رو باز کردن، 20 سید از اولادان فاطمه، شمشیر دادن گفتن گردن اینا را بزن به جرم اینا که بچه های فاطمه، بندازشون توی چاه. 20 رو گردن زدن انداختم تو چاه. در اتاق دوم وا کردن 20 دیگه او، اونا رو هم گردن زدم انداختمشون تو چاه. در سوم 20 دیگه، آخرین نفری پیرمردی بود، گفت ما که آماده شهادت هستیم، ما هم که داریم میریم، خواب این روزم دیدیم، خودمونم آماده کردیم، هیچ تضرع و زاری هم در برای شما نمی کنیم، ما دینمونو به شما نمیدیم، اما یه سوال دارم، آقای حمید ابن قحطبه دین داری یا نداری؟ گفتم دینم رو دادم به خلیفه. گفت اعتقاد به قیامت اگه داشته باشی، روز قیامت جد ما اومد دیگه، این 60 سیدی که کشتی چه جرمی داشتن؟ جواب جد ما رو چی میدی؟ تو حرف نزن. گردنشو زدم اونم داشت شد. آقای خلیفه 60 رو کشت، باریکلا، آفرین، صدارت کوفه، مال، هر چی میخواد بهش بدی. از اون روز به بعد یک شب خواب خوش من ندارم، هر شب خواب پیغمبر رو میبینم وحشتناک، غضبناک، که وای به حالت روز قیامت، منی که 60 سید بیگناه کشتم دیگه خدا منو بهش میبره. زار زار علی ابن موسر رضا گریه کرد، فرمود عبدالله بزاز نیشابوری، به خدا از اون 60 سیدی که حمید ابن قحطبه سر برید و کش، جرم بالاتر یأس من روح الله، حتی او هم نمیتونه ناامید در خونه خدا بشه. زار زار امام رضا گریه کرد، گفت نمیدونی خدا چقدر مهربونه. بگم از حمید ابن قحطبه بدتر بگم، شمر اومده رو سینه ی ابی عبدالله نشست، امام حسین حتی در توبه رو برای شمرم باز گذاشته. فرمود شمر اگه همین الان از رو سینم بلند توبه کن، تمام جنایاتی کردی من خودم شفیعت میشم، نمیذارم به جهنمت ببر. چراغا رو خاموش کنی. چه کار کردی بی تربیت و بی ادب؟ من صریح نمیتونم بگم، امشب خدا میدونه قلبم خیلی درد میکنه، قادر به منبر رفتن نیستم، خود خدا میدونه، فقط با اشاره میگم. یه دست به محاسن حسین گرفت، یه دست یه مش خاک بردار.
زمین و زمان می لرزه، هوا تیره و چار، بادهای نامنظم می وزه، قرص خورشید گرفته، منادی صدا میزنه حسین و سر بریده، دادن گوشتونو بگیرید، عمه جون اومد رو تل زینبیه، میشه از رو زمین دو دست رو سرش گذار، عرب وقتی کارش به بن‌بست میرسه، عرب وقتی گره به کارش بیفته، عرب وقتی چاره ای نداشته باشه رو زمین میشینه دو دست رو سرش میگذاره. بعضی ها نشنیدن چی گفتن، زینب دو دست رو سرش گذار، مادر بیا ببین با حسین چه می کنم، حسین یا حسین خودم دیدم زبایا لای بلندی، آخ تمام حاصلم را سر بریدم، خودم دیدم حسین را سر بریدم، آی خودم دیدم به خاک خون کشیدم، حسین جانم حسین جانم حسین جانم،
نمیگی
حسین جانم حسین، حسین جانم حسین، نسالو گلم ندو خدایا، ممنونتم امشب توفیقم دادی تو رو معرفی کنم به جوونا، شما ممنون دار باشید، خدا امشب توفیقتون داد توی مجلس شرکت کنید، بیشتر به مهربونی خدا واقف بشین. حالا هرگی خودشو مثل من بیچاره روسیا میدونه سرشو با این بندازه دستشو بالا بگیره. الهی نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به حق حسین سر جدا یا الله. زینب کبرا یا الله. به حق گریای بی بی رو تل زینبیه یا الله. یا الله خوشمال اونایی که این شبام سهریشون رو زودتر میخورن قبل از اذان صبح سجاده جون رو یه گوشه پهن میکنن چاره گد نماز میخونن سر جون رو خاک میگذارن. تو را خدا جوانا اگه این کارا رو میکنی من بیچارم دعام کنی. قربون اون جوانی برم که بیشتر به نماز شبش توجه داره تا سحری خوردمه. قربون اون جوانی برم که شبا مارم زونش با نماز شب سحر میشه با نماز شب به اذان صبح میرسه. خدایا توفیق نماز شب خوندن رو به ما هم عنایت کن. خدایا محبت تو بیشتر از پیش تو دل ما بیشتر کن. خدایا بی معرفتیمون رو نسبت به خودت از بین ببر. خدایا علاقه مونو به خودت بیشتر کن. خدایا ما رو شرمنده مهربونیت قرار بده. در عمل به واجبات و ترک محرمات کمکمون کن. خدا شیرینی گناه کردن از ما بگیر. خدایا مقدمات گناه رو نگذار شیطون برامون فراهم کنه. خدایا دست ما رو رها نکن. خدایا ما رو به خودمون وام گذار. خدایا شیرینی معصیت کردن از کام ما بگیر. خدایا شیرینی با خودت حرف زدن تو دل شب بیدار شدن تو سجاده نماز شب نشستن. استاد ما میگفت نماز شب که میخونید تو قنوتای نماز تو روزه بخونید. روزه بخونید. میگفت تو که قنوت آخه میدونید تو نماز مستحبی میشه حرف فارسی هم بزنه عربی هم بلد نیستی طوری همطوری که قنوت میخونی بگو وای منو وای منو وای منو میخه درو این زهرای ما. در وسط کوچه تو را می زدم، کاش به جای تو مرا می زدم. الهی بشکنه دست مغیره. امشب چه خبره اینجا؟ امشب چه خبره اینجا؟ چرا نمیذارن روزه با جمع کنم؟ امشب مهمون اومده، امشب هم مدینه مهمون داری. به خدا امشب مهمون داری میذارم، نمیتونم جمعش کنم، نمیذارن روزه با جمع کنم، نمیذارن امشب جمعش کنم. نمیذارم جمعش کنم، هرچی میخوام تمومش کنم نمیشه. خدا خدا امشب میخوای چه کنی با دل ما؟ یا زهرا کودک خوردم گریه کردی، الهی خیر مادر تو ببینی، الهی مادر تو تو کوچه نزننه، الهی کسی به مادر بی حرمتی نکنه، الهی چادر مادر خاکی نشه. اللهم